واقعیتی که وجود داره اینه که جمهوری اسلامی و ایالات متحده هرگز به توافقی نرسیدن. صرفا تونستن به یک تفاهم ابتدایی برسن و اون تفاهم ابتدایی هم تفاهمی به شدت ناپایدار بود. کما اینکه آتش بسی که بین دو کشور وضع شد آتش بسی بود که بارها توسط طرفین شکسته شد. البته این بار گفته شه که جمهوری اسلامی بود که این آتش بس رو شکست. به دلیل اینکه این جمهوری اسلامی بود که اومد برای اولین بار بعد از نوشته شدن این یادداشت تفاهم کشتی‌هایی رو که در مسیر آبراه بین‌المللی حتی خارج از آب‌های سرزمینی جمهوری اسلامی از اون منطقه تنگه هرمز، خلیج فارس و دریای عمان در حال عبور بودند رو آماج حملات خودش قرار داد. دلیل این که در حال حاضر ما دو شب هست که شاهد حملات نیست و به نوعی ایالات متحده هنوز داره میگه که گزینه دیپلماسی روی میزه، نشون دهنده چرخش در ابعاد کلان در سیاست ایالات متحده نیست. اگه دقت کنیم آمریکایی‌ها هنوز هم در پی این هستن که بتونن جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره تسلیم کنن یا اینکه انقدر به حملات مستمر ادامه بدن که به نوعی جمهوری اسلامی از هم بپاشه و دچار یک درون‌ریزی شه. اینو ما باید بیاریم در این چارچوب بهش نگاه کنیم که در حال حاضر ایالات متحده خودش هم نیاز به زمان داره برای بازارایی نیروها و برای اینکه بتونه آهنگ تولید تسلیحاتی که استفاده می‌کنه رو حفظ کنه و هم از سمت دیگه این آرامش پیش از طوفانی که در حال حاضر شاهدش هستیم یک دلیل دیگه‌اش میتونه هماهنگی ایالات متحده با کشورهای عرب در خاورمیانه و حوزه خلیج فارس باشه برای اینکه بتونن یک پاسخ متحد و یک بازدارندگی جدیدی علیه جمهوری اسلامی ایجاد کنن. دلیل عمده این که ایالات متحده در این دور تا حالا سراغ اسرائیل نرفته یکی از پررنگ‌ترین دلایلش همین میتونه باشه که به فکر این هست که بتونه به سمت یک ائتلاف عربی بره و با توجه به اینکه پادشاهی سعودی هنوز وارد پیمان ابراهیم نشده این میتونه مسئله رو کمی پیچیده کنه.
آقای مدرس، عمان و ایران مشغول مذاکره و رایزنی مستقیم هستند. از سوی دیگه قطر و پاکستان هم تلاش در میانجیگری دارند و همه اونها تلاششون بر اینه که دو کشور ایران و آمریکا به تفاهم‌نامه‌ای که امضا کردن برگردن. شما تا چه حد این رو ممکن میدونید؟
حتی اگه جمهوری اسلامی و ایالات متحده به تفاهم‌نامه‌ای بخوان بازگردن، من بعید میدونم که اون 14 ماده‌ای که در تفاهم‌نامه یادداشت تفاهم اولیه نوشته شده بود مجدداً بخواد وضع بشه و ازش استفاده بشه، چون این به این مفهوم هست که علی‌رغم رفتارهای خصمانه جمهوری اسلامی ایالات متحده داره به نوعی یک شانس دیگه بهش میده و داره بهش امتیازاتی رو. برای همین این بار اگه ما شاهد یک یادداشت تفاهمی باشیم که توسط این میانجی‌ها که داره نوشته میشه، این یادداشت تفاهم امتیازات بسیار محدودتری رو طبیعتاً و عقلاً باید در اختیار جمهوری اسلامی بگذاره به نسبت یادداشت تفاهم اول. حالا خیلی مهمه اون هدف اصلی هر کدوم از کشورهایی که در حال حاضر به نوعی داره سعی میکنه میانجیگری رو پیش ببره رو هم نگاه کنید. در رابطه با پاکستان این رو نمیشه فراموش کرد که پاکستان با پادشاهی سعودی یک رابطه و یک پیمان دفاعی دارن که این پاکستان رو مجبور میکنه در صورتی که پادشاهی سعودی در خطر باشه وارد عمل بشه و پاکستان به نوعی بخشی از هدفی که داره دنبال میکنه برای میانجیگری این هست که در آینده خودش درگیر نشه. بخش دیگریش برمیگرده به اینکه خودش رو به عنوان یک میانجی در سطح بین المللی معرفی کنه و بتونه دست بزنه به توازن قوا. قطر و عمان اما خب دلایلشون متفاوت هست. در قطر و عمان مهمترین ترسی که وجود داره میانجیگری در زیر سایه ترس رو میسازه این حملات مداوم و کورکورانه جمهوری اسلامی به این کشورها هست که هزینه بسیار زیادی رو براشون آفرید.
آقای مدرس، ایران به تازگی بریتانیا رو تهدید کرده و گفته که هدف مشروع برای جمهوری اسلامی خواهد بود به این دلیل که بریتانیا پایگاه هواییش رو در اختیار آمریکا قرار داده. از سوی دیگه بریتانیا پاسخ داده و گفته که با تمام قوا از خاک خودش دفاع میکنه. شما تصور میکنید به چه دلیل ایران سعی میکنه که این محدوده تهدیداتش رو گسترش بده و اروپا رو هم ضمیمه کرده اکنون؟
به این دلیل که جمهوری اسلامی فکر میکنه که اون سیاستی که در منطقه خاورمیانه و حوزه خلیج فارس پیاده کرد و متاسفانه تا این لحظه تونسته ازش جواب بگیره، که اون سیاست فشار و حملات مداوم به این کشورها و ناامن کردن منطقه بوده برای اینکه از اون به عنوان یه اقوام فشار استفاده کنه، رو حالا داره میاد گسترش میده. پیش از این هم به نوعی میشه گفت اقماری ما شاهد این بودیم که جمهوری اسلامی در جنگ روسیه علیه اوکراین هم حضور داشت. یعنی این اولین بار نیست که وارد حیات خلوت جبهه ناتو و اتحادیه اروپا داره میشه و اروپا به طور کل وقتی بریتانیا رو هم در نظر میگیریم. حالا در چنین شرایط جمهوری اسلامی داره سعی میکنه اهرم فشار خودش رو گسترش بده. به جای اینکه فقط منطقه خاورمیانه رو گروگان بگیره، به نوعی حوزه گروگانگیری و تخاصم خودش رو افزایش بده. ولی اون چه که مجدداً جدی نمیگیره، احتمال ایجاد ائتلاف‌های جدید و واکنش‌های جمعی جدید علیه خودش هست.